ساعت 16 به وقت تهران است. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. من مرتضی قاسم‌فر هستم. در مجله نیمروزی امروز پنجشنبه 29 خرداد 1399 خورشیدی 30 دقیقه با شما خواهم بود با مشروع خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهایی که در پی خواهد آمد. اما ابتدا بشنویم خبرها رو با همکارم کیان معنوی.
درود بر شما. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی میگوید 5 استان بوشهر، هرمزگان، خوزستان، آذربایجان شرقی و کرمانشاه همچنان در وضعیت قرمز شیوع کرونا هستند. چند روز پیش مقامات بهداشتی 10 استان ایران را در وضعیت قرمز قرار داده بودند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با بیان این موضوع که از ابتدای قطعی بیش از 2500 نفر دیگر به بیماری کووید 19 در سراسر ایران وجود دارد خبر داد. او همچنین تعداد جانباختگان طی 24 ساعت گذشته را 87 نفر عنوان کرد و در 3 روز گذشته این تعداد بیش از 100 نفر بوده است به گفته او.
مجموع جانباختگان تا به امروز 9272 نفر هستند و مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 197647 نفر.
آمار رسمی که به صورت روزانه توسط مقام‌های وزارت بهداشت اعلام می‌شود، مورد تایید ناظران مستقل نیست. با ادامه شیوع این بیماری، برخی مقام‌های دولت هشدار دادند که در صورت رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی، احتمال اعمال دوباره محدودیت‌ها وجود دارد. اما در جهان شمار مبتلایان به ویروس کرونا تا بامداد امروز پنجشنبه از 8,300,000 نفر عبور کرد و شمار جانباختگان نیز در حال رسیدن به 450,000 تن است. وزارت دفاع ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد ارتش این کشور بیش از 500 نقطه از مواضع حزب کارگران کردستان پکاکا را در شمال عراق هدف گرفته است. ترکیه در روزهای اخیر عملیاتی را به عنوان پنجه ببر آغاز کرده و پکاکا بیش از 30 سال است که به صورت مسلحانه با دولت مرکزی ترکیه درگیر است و آنکارا در سالهای اخیر با استناد به حضور نیروهای پکاکا در مناطق مرزی عراق اقدام به حملات نظامی در خاک آن کشور کرده است. همزمان با انجام این عملیات سپاه پاسداران در ایران نیز از حملات توپخانه‌ای به مواضع حزب دموکرات و کموله در کوهستان‌های آلانه و حاجی عمران در نزدیکی مرزهای ایران خبر داد. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در جریان یک تمرین در شمال اقیانوس هند موشک‌های کروز با برد کوتاه و بلند آزمایش کرد. بنابر ادعای مقام‌های نظامی ایران، یکی از موشک‌های کروز که ساخت وزارت دفاع و مجموعه نیروهای مسلح است و تصاویری نیز از آن منتشر شده، هدفی را در 280 کیلومتری منهدم کرده است. مقام‌های دفاعی جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که تمرین روز پنجشنبه در مقایسه با اقدامات گذشته پیچیده‌تر و دشوارتر بوده و برای نخستین بار با این ترکیب انجام شده است. این رزمایش به یاد کشته شدگان حادثه شناور کنارک نامگذاری شده است. در آن رخداد در 21 اردیبهشت ماه ناوچه کنارک دچار سانحه شد و 19 نفر از خدمه آن در پی آتش خودی کشته شدند. بنابر اعلام وزارت خارجه ایالات متحده مایک پومپو روز پنجشنبه با یانگ ایچی یکی از دیپلمات‌های ارشد چین دیدار کرد. خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌نویسند این دیدار که پشت درهای بسته انجام شد حدود 6 ساعت به طول انجامید. مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده حوزه‌های مورد مذاکره طرفین را تجارت، امنیت و ارتباطات دیپلماتیک عنوان کرده و افزوده است دو طرف درباره شیوع کرونا نیز گفتگو کردند. تنش میان ایالات متحده آمریکا و چین طی ماه‌های اخیر و خصوصاً با شیوع ویروس کرونا و همچنین اوضاع هنگ کنگ به شدت افزایش یافته است. مرتضی
سپاسگزارم از تو کیان. کیان معنوی با ما همراه بود و خبرهای ایران و جهان رو که از او شنیدید. پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا هم سری بزنید و گزارش‌ها و خبرهای بیشتر ما رو اونجا ببینید و در جریان تازه‌ترین اخبار ایران و جهان در طول روز باشید. اما در دقایق پیش رو چه خواهیم داشت؟ آیا اروپایی ها در پی یک پیشنهاد جایگزین برای تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی خواهند بود؟ پروژه تازه اطلاعات سپاه پاسداران و اعترافات اجباری توییتری به این موضوع خواهیم پرداخت. آخرین خبرهای مرتبط با شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان. و نگاهی هم میکنیم به جشنواره فیلم کوتاه پالم سپرینگ در آمریکا با 5 فیلم کوتاه از ایران. حسن روحانی میگوید احتمال بازگشت برخی محدودیت‌ها به خاطر رعایت پروتکل‌های بهداشتی وجود دارد. آقای روحانی هفته گذشته این نکته را متذکر شد، در عین حال سایر مقامات دولت هم همین موضوع رو چند بار تکرار کردند. این مسئله است که در واقع متوجه وضعیت فاصله گذاری اجتماعی در ایران هست و آنچه که به عنوان شیوع دوباره کرونا از اون نام برده میشه یا موج دوم کرونا در کشور هشدار داده میشه از سوی هم مقامات و هم پزشکان. کیانوش فرید همکارم پشت با تلفن همراه ما هست. کیانوش، آخرین خبرها بود و تازه های شیوع ویروس کرونا در ایران امروز چی هست؟
مرداد، سخنگوی وزارت بهداشت ایران به رسم همه این روزها میدونی خب چون تا خبرها بود، اما میگه 5 استان بوشهر، خوزستان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و هرمزگان در وضعیت قرمز قرار دارن. خب میدونی پیشتر مقام های وزارت بهداشت هم هشدار داده بودن که این افزایش آمار ابتلا در کشور به افزایش شمار قربانیان منجر میشه و البته که اینها همه به دنبال رفع محدودیت هاست که بسیاری اون رو قبلا گوشزد کرده بودن. مطابق گزارش هایی که توی این هفته داشتیم اینه که هیچ استانی که در واقع نگرانی برای روند افزایش بیماری نداشته باشه الان در ایران وجود نداره. امروز آقای حریچی معاون کل وزارت بهداشت صحبت کرده، میگه باید در نظر بگیریم که حداقل تا سال آینده درگیر کرونا خواهیم بود در ایران و مرگ و میرهای ناشی از این ویروس هم ادامه داره و تاکید میکنه که اگر وضعیت اینطور پیش بره و میزان عفونت ها در برخی شهرها اینطور افزایش پیدا کنه، ما مجبوریم به قرنطینه و اعمال محدودیت های سخت گیرانه تر. آقای حریصی اما برخلاف سخنگوی وزارت بهداشت که 2 روزه به 5-6 استان فقط اشاره میکنه، او اشاره میکنه به وضعیت وخیم و قرمز 10 استان که میگه که اینا وضعیت سوری دارن و بیشتر هم میگه به خاطر رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی و برگزاری مراسم های عزا و عروسی. خب میدونی امروز دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرده توی یک مراسم عروسی اونجا 57 نفر کرونا گرفتن. خود آقای حریشی دیروز گفته یک گزارش از یک استان دارن که 120 نفر در یک عروسی مبتلا به کرونا شدن. حالا آقای حریشی این مسائل رو از دلایلی عنوان کرده که میگه میخواد که سیاست‌گذاری کشور با اجرای محلی همراه باشه، از یک تصویب نامه صحبت میکنه که مطابق با اون تصمیمات استانی گرفته بشه. بشنویم با هم صدایشون رو.
ما توصیه‌مون این هست، همطور که در ستاد ملی کرونا کشور تصویب شد و آیین‌نامه‌اش انشاءالله شنبه نهایی خواهد شد، مورد درخواست مقامات استانی هست که این استان‌ها اختیارات استانی داشته باشند.
و البته مرداد، من باید اینجا اضافه کنم که این در واقع تصمیمات برای استانی شدن قبلا هم مطرح بود، الان پررنگ‌تر شده، به ویژه که علم‌الهدا نماینده ولی فقیه در خراسان هم به محدودیت هایی که در آرامگاه امام هشتم شیعیان در واقع اعمال شده بوده جدید دیروز انتقاد کرده و میگه با کدوم توجیه پزشکی و علمی این مکان رو شب شما بسته نگه داشتید یا میخواهید بسته نگه دارید. و خواسته ایشون هم این بوده که میگه بسیاری از مسائل و مشکلات مربوط به استانهاست و بهتره که ما در همین جا در واقع دربارش تصمیم بگیریم. حسن روحانی هم کوتاه بگم، همونطور که تو اشاره کردی، او هم در خصوص بازگشت و محدودیت های امروز صحبت کرده، میگه اگر اینطور پیش بره مجبوریم اینها رو دوباره اعمال کنیم. البته میگه به محدودیت های شدیدی نظیر اسفند و فروردین دیگه بر نمیگردیم.
این البته چندمین باریست در طول یک هفته گذشته که حسن روحانی این موضوع رو متذکر شده و در عین حال روز گذشته هم مسئولین هرمزگان اعلام کردند که میزان جانباختگان بر اثر بیماری کرونا ظرف یک ماه اخیر 4 برابر شده نسبت به گذشته. این موضوع ما رو میبره به سمت بحث فاصله گذاری اجتماعی که امروز در عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران هم اشاره کرده که در مترو تهران غیر ممکنه اجرای این موضوع.
بله دقیقا، زهرا نژاد بهرام در واقع امروز با خبرگزاری فارس یک مصاحبه کرده و میگه رعایت فاصله گذاری اجتماعی و تبعیت از این پروتکل ها در مترو نمیتونه وجود داشته باشه. اون میگه ما طی 2 ماه میگیم باید ظرفیت حمل و نقل های عمومی رو گسترش بدیم، هیچ اتفاقی نیفتاده. و اگر که میگن که ما چرا با اجرای طرح ترافیک در واقع موافقت کردیم و همش به خاطر ما رو متهم میکنن که به دنبال منافع مالی بودیم، اون معتقده که اینها کم لطفیه، برای اینکه ما در اون سیستم اعتقاد داشتن که باید نباید فعالیت ها به حالت عادی بازگرده مگر اینکه ظرفیت حمل و نقل ها بالا میره.
کنوشه 30 ثانیه فرصت داریم به یه مروری هم بکنیم بر آمار جهانی.
شمار مبتلایان قطعی 8,175,000 تاست و تا کنون حدود 444,000 نفر هم در جهان جان خودشون را از دست دادن. آمریکا در صدر، برزیل، امروز روسیه در واقع سومین کشور هست و نزدیک به 500 از کادر پزشکی هم اونجا جان خودشون را از دست دادن.
سپاسگزارم از تو کیانوش فرید، همکارم بود که از طریق خط تلفن با ما همراه بود. بشنویم پیام های شنوندگان رو، تعدادی از اونها رو همکارانم انتخاب کردن برای این ساعت.
مردم ایران باید الان دیگه رعایت کنن خودشونو، این کرونا همه جا پیچیده، ولی خب شما مثل همیشه حرفای حکومت رو دنبال میکنی و این حکومت با این مجلس متعصب حزب الله جدید قوانینی طرح میکنه که این حالا روزای خوبتونه، الان به زودی نفس هم نمیتونه. اینا چون ضد ایران و ایرانی هستن همه رو میخوان نابود کنن، پس خودتون رعایت کنید، مواظب باشین.
ببینید، یک نفر به خاطر نگرفتن حقوقش که 1,500,000 تومان هست خودش را میکشد و دیگری به خاطر 5,000,000 تومان بدیهی خودش را میکشد و یک شخص به مثل آقای غلامرضای منصوری یک فقره رشوه‌خواریش 500,000 آیرو است که تقریبا معادل 2,000,000,000 تومان می شود. می خواستم به عرض برسونم که آقای خامنه‌ای، آقای رئیس جمهور، ببینید، بشنوید و بدانید عدالت عدل علی را، این دولتی که شما می فرمایید عدالت عدل علی هست، این است واقعا عدالت عدل علی؟
بقبری این تابلوهای نصب شده بود تو خیابون، فرزند کمتر زندگی بهتر، الان نوشتن فرزند بیشتر زندگی شادتر. من میخوام بدونم آقای خامنه‌ای در مورد این بحث میکنه، یک کارگر با 1,800,000 تومان اجاره مسکن، خورد و خوراک، پوشاک، تحصیل، چجوری فرزند بیشتر؟ مردم تو همینم موندن، پول نونو نمیتونن تهیه کنن. شما چی فکر میکنین؟ تو رو خدا چشاتونو بمالین، یه آبی به صورتتون بزنید، ببینید مردم با چه فلاکت دارن زندگی میکنن. تقاضا نکنین فرزند بیشتر، نون خودشون هم نمیتونن درارن.
مسئولین نالایق کشور، در واقع دولت جمهوری اسلامی، بیان بیلان کار رو بدن. توی 40 سال چقدر مستاتی برای مردم ایران برداشتن؟ کار دست کاردان نیست، دست نالایقا و بی عرضه‌های کسایی هست که مملکت به نیستی و نابودی رسوندن. در کشوری که خوزستان مهد به اسلام اوج 1/4 نگو 1/3 آب مملکت در اون منطقه است، اون سدهای عظیمی که داره، بعد مردم اونجا به چه مکافات مشکلات بی آبی مواجه، با چه خوشحالی، با چه مکافات کشاورزاشون نابود شدن، مملکت به نابودی رسوندی. برنج کیلی کیسه 100,000 تومان پاکستانی شده الان 220,000 تومان. خجالت میکشه آقای روحانی، ننگ بر تو آقای روحانی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
وال استریت جورنال، روزنامه آمریکایی، روز چهارشنبه 28 خرداد در گزارشی درباره اختلافات آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی در باب توافق هسته‌ای با ایران نوشت که دیپلمات‌های اروپایی در حال تهیه پیشنهادی هستند برای تمدید محدود تحریم‌های تسلیحاتی ایران. می‌دونیم که دولت دونالد ترامپ در حال از سوی دیگه در حال تلاشه که با ارائه پیشنویس قطعنامه تحریم‌های تسلیحاتی ایران رو که 27 مهر ماه به پایان میرسه تمدید بکنه. درباره این که این کشورهای اروپایی در پی چنین طرحی هستند به طور واقع یا فقط گمان زنی است، از سوی وال استریت جورنال با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن بریتانیا، ساعتی پیش گفتگو کردم و پس از او در این باره پرسیدم.
اونچه که در روزنامه وال استریت جورنال روز گذشته منتشر شد خبر قطعی نیست، ولی یقینا بدون ارتباط با تحولاتی نیست که این روزها در ارتباط با جمهوری اسلامی و وضعیت ایران چه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هم در ارتباط با تحریم‌های تسلیحاتی که قرار است تا ماه اکتبر تکلیف اون روشن بشه صورت میگیره. آقای ظریف هم اگر به مسکو رفت دو روز قبل، یکی از دلایل اصلی مذاکرات فوری و عجولانه او با لاوروف و بقیه مقامات روسیه در همین ارتباط بود. اروپایی همچنان دلشون میخواد به نوعی نیمه جان برجام رو همچنان نگه دارن، ولی آمریکایی ها و بقیه دنیا مشکلات متفاوتی با جمهوری اسلامی دارن. اونچه که پیشنهاد شده این است که به صورت محدود، یعنی برای یک سال، احتمالاً تحریم‌های تسلیحاتی از 18 ماه اکتبر به بعد تمدید بشه و تعلیق نشه، و در این فرصت شاید اروپایی‌ها انتظار دارن که تحولات سیاسی در آمریکا صورت بگیره، احتمالاً کسی دیگری به کاخ سفید در ماه نوامبر را پیدا بکنه. این امیدی است که جمهوری اسلامی هم داره. اگر این هفته ما در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ببینیم که بیانیه توبیخی برای نخستین بار علیه جمهوری اسلامی صادر میشه، پیشنهادی که سه کشور اروپایی دادن، باید انتظار داشته باشیم که این تصمیم در شورای امنیت و جلسه ماه اکتبر هم اثرگذار باشه. ولی اگر گام دیگری آژانس تصمیم گرفت که برداره، تکلیف مذاکرات نشون داده میشه که هنوز قطعیت پیدا نکرده. دیپلماسی بسیار نفسگیری در ارتباط و اطراف ایران در حال انجامه.
آقای تقی‌زاده، میدونیم که به هر حال دولت دونالد ترامپ و خود آقای دونالد ترامپ به هیچ وجه موافق با اینکه تحریم‌های ایران بر اساس توافق کشورهای اروپایی با ایران، قدرت‌های غرب با ایران و خود دولت پیشین امریکا که 27 مهر ماه به پایان میرسه، به هیچ وجه موافق این موضوع نیست و اعلام کرده که این تحریم‌ها رو تمدید خواهد کرد. آیا امکان چانه‌زنی اروپا اصلا با واشنگتن وجود داره در این باره، یا فکر می‌کنید که واشنگتن تحت هیچ شرایطی زیر بار چنین تمدید محدودی نخواهد رفت؟
این چانه‌زنی رو اروپایی ها با آمریکا از زمانی که ترامپ به کار آمده داشتند، و آقای برایان هود که امور ایران رو اداره میکنه در وزارت خارجه، ارتباط کاری خیلی خوبی به خصوص با سه کشور اروپایی داره. آمریکایی‌ها انتظار دارن در آخر خط اگر زمان تصمیم گیری پیش آمد، اروپایی ها با اونها همسو باشن. فراموش نکنیم که تمام قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت در ارتباط با جمهوری اسلامی از سال 2006 تا 2012 حتی با پشتیبانی روسیه و چین همراه بوده، و اروپایی‌ها هم این تحریم‌ها که تحریم‌های تسلیحاتی هست موافقش بودن و مرشیش بودن. ولی در دو سال گذشته اختلاف نظرهای بین اروپا و آمریکا بوده و وجود داره. اونها میخوان توافق اتمی رو به نوعی حفظ بکنن، ولی در انتهای راه آمریکا حتی انتظار داره چین و روسیه هم در ارتباط با تعلیق احتمالی تحریم‌های تسلیحاتی نظر موافق با آمریکا داشته باشند.
یک نکته‌ای که وجود داره این هست که ما می‌دونیم که به هر حال جمهوری اسلامی خیلی کارتی در این بازی نداره و اینکه بتونه تغییر بده نظر آمریکا رو، اما فکر می‌کنید که چون این پیشنهادی اگر از سوی اروپا مطرح بشه، یعنی یک تمدید محدود تسلیحاتی برای ایران، چقدر ممکنه که جمهوری اسلامی از اون استقبال بکنه نهایتاً؟
با سکوت این قضیه رو برگزار می‌کنه. قضیه شکل حیثیتی هم برای هر دو طرف پیدا کرده. البته جمهوری اسلامی میدونه که الان رسیدن به هر نوع توافق جامعی با آمریکا امکان پذیر نیست. یکی اینکه دولت آمریکا دولت گذرایی است تا پیش از ماه نوامبر که در روز سوم اون ماه انتخابات رئیس جمهوری آمریکا برگزار میشه و بعد از اون هم تشکیل دولت بعدی و انتقال قدرت که از ماه ژانویه سال بعد آغاز خواهد شد یه مدت طول میکشه و ما دقیقاً وارد خواهیم شد به سال بعدی که انتخابات رئیس جمهوری اسلامی برگزار میشه و اصولگراها انتظار دارن که قدرت رو به دست بیارن و اگر فرصتی برای توافق جامع با آمریکا باشه اونها توافق رو انجام بدن. بنابراین وضعیت کنونی وضعیت سیالی است که در طول ماه‌های آینده تا نیمه سال آینده مسیحی ادامه پیدا میکنه، ولی با این وجود به نوعی حفظ وجه خواهد بود. اگر پیشنهاد اروپا برای تعلیق یک ساله تحریم‌ها تصدیق بشه و موکول بشه تصمیم گیری نهایی تر سال بعد، البته جمهوری اسلامی در این مورد هم سکوت خواهد کرد.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران با ما همراه بود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سال هاست که نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی، منتقدان، مخالفان و یا هر دگراندیشی که با قرائت‌های رسمی از مسائل در حوزه‌های مختلف زاویه دارند یا آن را نمی‌پذیرند را وادار به اعتراف به خطاکار بودن در انظار در حوزه عمومی می کنند، چه از طریق صدا و سیما، چه از طریق رسانه‌های مکتوب. اما اخیراً به نظر می رسد شبکه‌های اجتماعی تبدیل به محمل این نوع اعترافات اجباری شدند. توییت‌هایی که خبرنگاران یا فعالان حوزه محیط زیستی یا مدنی در پذیرش خطاکار بودن خود یا برحق بودن رأی محکومیتی که دادگاه‌ها درباره آنها داده یا خواهند داد مؤید این نظر هست. با همکارم رضا حقیقت نژاد از طریق خط تلفن همراه میشیم. رضا، آیا واقعا میشه از یک پروژه جدی در این باره گفت، یعنی تبدیل شدن فضای مجازی، جایگزین شدنش به جای مثلا صدا و سیما یا دستگیری و فشارهایی که قبلا ایجاد میشد برای این نوع اعترافات؟
در هر صورت ما می‌بینیم که حداقل در مورد این خبرنگاران محیط زیستی حداقل 4 نفر رو داشتیم که اومدن در توییتر به یک نوعی که حالا در شبکه‌های اجتماعی بهش گفتن که میتونیم به جای اعترافات اجباری که از تلویزیون پخش میشد الان بگیم اعترافات توییتری، این رو انجام دادن و انگار این یک روش جایگزینیه که به جای اینکه فرد رو مثلا وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه احضار بکنه یا اینکه پرونده در تشکیل بدن به دستگاه قضایی ببرن، اینجا اومدن که با یک اعتراف یا یه عذرخواهی یا پس گرفتن حرفشون اینها رو وادار به سکوت کردن در مورد این پرونده. ولی در یه سطح کلی تر میشه گفتش که به طور کلی در ماه‌های اخیر ما می‌بینیم که یک برنامه وسیع‌تری دارن برای خاموش کردن اون صداهای منتقد یا فعالی که در ایران هستن. مثلا در پرونده‌های فساد هم ما دیدیم که آقای مساعد رو احضار کردن، تحت فشار قرار دادن، یا حتی این پرونده فساد آقای تبری که در جریان هستش وقتی که یه وکیل تو تهران پرسش‌های مطرح کرد روز بعدش بازداشت شد. بنابراین الان میشه گفتش که یک پروژه خیلی بزرگتری برای خاموش کردن صدای منتقد و مخالف در شبکه‌های اجتماعی که در دسترس نهادهای امنیتی هستن وجود داره. روش‌هایی که دارن انتخاب می‌کنن روش‌های متفاوتی بعضی موقع به روش‌های قدیمی‌تر، ولی این روش اعترافات توییتری کاملا جدید بود و کم سابقه.
به هر حال مشخصه که این نوع روش‌ها روش‌هایی نیست که تا به حال جواب داده باشه، ولی اصرار بر این موضوع، حتی تغییر مدیوم اعتراف، نکته جالبی به نظر میرسه.
آره نکته جالبیه، ولی یک بخشی هم داره که ما به موازات این که مثلا در همین پرونده محیط زیستی ها دیدیم که شاهد وادار کردن این روزنامه‌نگاران یا فشار بر اونها برای نوشتن چنین توییت‌هایی بودیم، به موازاتش یه شبکه دیگه هم فعال شده بود که بعضی هاشون تئوری‌های مشهورتری هستن، مثلا مثل آقای رائفی پور و بعضی هم نه، مثلا اکانت‌های ناشناس یا اکانت‌هایی که مثلا حامی حکومت هستن و در شبکه‌های اجتماعی هم فعالن. اونها می اومدن در حمایت از سپاه، در حمایت از سازمان اطلاعات سپاه، در حمایت از بازجویان و کارشناسان پرونده مطلب می نوشتن. یعنی می خوام بگم که اون وجه ماجرا هم جدیده و حتی برخی از اکانت‌ها رو مثلا میگن که به طور مستقیم اینا دست توسط افراد اطلاعاتی و امنیتی اداره میشه. بالاخره این به این نتیجه رسیدن که الان این مهمترین پلتفرمی که وجود داره، حالا قبلا مثلا تلگرام بود که یه بخشیش رو مثل کانال آمد نیوز رو مثلا به قول خودشون منهدم کردن، خود تلگرام رو فیلتر کردن، ولی در مورد توییتر علارغم که فیلترش کردن، این رویهشون رویه حضور فعاله. ما یه تعداد زیادی از کاربران حامی حکومت رو می‌بینیم که در توییتر فعال هستن، میان از این درصد استفاده کنن. خود مقامات نظام بیشتر از هر پلتفرم دیگه از چیز توییتر استفاده می‌کنن و الان این رویکرد ایجابی رو حتی از سمت نهادهای امنیتی می‌بینیم که میان در این فضا از خودشون دفاع می‌کنن و انگار یه تصمیم دارن که خیلی جدی‌تر و ایجابی‌تر بیان در این فضا حضور داشته باشن.
خیلی سپاسگزارم از تو. همکارم رضا حقیقت نژاد از طریق خط تلفن با ما همراه بود. و اما جشنواره جهانی پالم اسپرینگز در ایالت کالیفرنیای آمریکا سه شنبه این هفته 26مین دور از فعالیت سالانش را به صورت آنلاین آغاز کرده است. در این فستیوال فیلم‌های کوتاه 5 فیلم از سینما ایران هم راه یافته که یکی از آنها سال گذشته جایزه خرس بلورین جشنواره برلین را دریافت کرده بود. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
جشنواره جهانی پالم اسپرینگز، بزرگترین رویداد سینمایی فیلم‌های کوتاه در آمریکا، یکی از فستیوال‌های مورد تایید آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار است. این جشنواره امسال 26 ساله شده و بیش از 6000 فیلم کوتاه از سراسر دنیا برای شرکت در آن ارسال شده که از میان آنها تنها 332 فیلم از 69 کشور دنیا از جمله ایران برای نمایش در بخش‌های گوناگون انتخاب شده. جشنواره پالم اسپرینگز که امسال به صورت آنلاین برگزار شده، در حاشیه خود دارای یک بازار فروش فیلم‌های کوتاه است که همه ساله در آن بیش از 3000 فیلم به فروش می‌رسد. سوای اینها، حضور در فستیوال بین‌المللی فیلم کوتاه پالم اسپرینگز در ایالت کالیفرنیا مقدمه ایست برای حضور فیلمسازان در جوایز آکادمی علوم و هنرهای سینما اسکار. یکی از 5 فیلم ایرانی که به 26مین فستیوال پالم اسپرینگز راه یافته، تاتو ساخته فرهاد دلارام نام دارد. این فیلم سال پیش در بخش نسل جشنواره برلین به نمایش درآمد و برنده جایزه خرس بلورین شد. این فیلم از زن جوانی میگوید که برای تمدید گواهینامه رانندگیش دست به کار شده، در این میان اما به دلیل جای زخم و تتوی روی مچ دستش به دردسر افتاده و سرانجام به شهرک آزمایش در تهران فرستاده شده.
اول که اونجوری پرخاش میکنی، بعد بی خودی بغض میکنی. الان هم که روزه سکوت گرفتیم، اینجا اتاق بازجویی نیست، ما هم نمیخوایم از شما بازجویی کنیم، نمیخوای حرف بزنیم.
غیر از فیلم تاتو ساخته فرهاد دلارام، شهربازی از کاوه مظاهری دیگر فیلم ایرانی است که به جشنواره پالم اسپرینگز راه یافته. این فیلم همچنین به عنوان نماینده ایران در رشته فیلم‌های کوتاه داستانی برای رقابت در جوایز آکادمی اسکار سال آینده 2021 معرفی شده. کاوه مظاهری این فیلم را با الهام از خبرهایی که در روزنامه‌های ایران خوانده ساخته. در پایه این خبرها افرادی تنگ دست خود را جلوی ماشین‌های در حرکت می‌اندازند تا از این طریق بتوانند از بیمه صاحب خودرو پول دریافت کنند. به این ترتیب این فیلم از اعضای خانواده‌ای میگوید که در وضع بد مالی به سر میبرند و با جانشان بازی میکنند تا درآمدی کسب کنند. امتحان ساخته سونیا حدادی، ملاقات از آزاده موسوی و چادر برای مردان به کارگردانی کاوه تهرانی دیگر 5 فیلم ایرانی هستند.
شهرام میریان گزارش میداد. در ساعت 16:30 به وقت تهران هستیم و پایان این مجله عصرگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسمفر همراهی کردید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه‌های رادیو فردا بمانید.